ضمن تسلیت به شما شنونده های عزیز برنامه‌مون، به اتفاق هم چیزی حدود 30 دقیقه بر روی همین موج FM 105.5 مگاهرتز رادیو سبا در همین حال و هوا خواهیم بود، در هوای ایران. امروز هم با شما هستیم با برنامه در هوای ایران، با معرفی یکی دیگه از برنامه‌های خوب مراکز استانها. قرار امروز به استان اصفهان سفر کنیم. ما منتظر دریافت بازخوردهای شما عزیزان نسبت به برنامه در هوای ایران هستیم. فراموش نکنید 301055 سامان پیامک ماست. برنامه در هوای ایران رو میتونید بر روی همین موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز شنونده باشید. اما در برنامه امروز در هوای ایران به مرکز استان اصفهان سفری می‌کنیم و قرار گفتگو داشته باشیم با آقای محمود افقری درباره برنامه شب‌های روشن. جناب آقای افقری، سلام و درود بر شما، روزتون بخیر باشه، نماز و روزه هاتون هم قبول حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم مدبر، همه همکارانتون و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در هوای ایران عرض ادب و سلام دارم. انشالله که طاعات و عبادات همه شما و عزیزان شنونده ما هم مورد قبول درگاه خداوند سبحان قرار گرفته باشه.
درود بر شما. خیلی خوشحالیم از اینکه امروز میزبان شما هستیم با برنامه در هوای ایران و قرار توضیحات شما رو درباره برنامه شب‌های روشن بشنویم. یه توضیحی در ابتدا در مورد نام این برنامه برای ما داشته باشید.
عرضم به حضورتون که خب شب‌های روشن، شاید قبلا هم عزیزان شنونده با عناوین متعدد موضوعی آشنا شده باشن، اما چیزی که ما به عنوان انتخاب ازش استفاده کردیم از شب‌های روشن، جلوه‌های روشن شب‌ها در دفاع مقدس بود، خصوصا اون زمان‌هایی که عزیزان رزمنده ما حمله می‌کردن. چون می‌دونید که تمام تقریبا حملات رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس و عملیات‌هایی که انجام می‌دادن در شب‌ها انجام می‌گرفت، هر چند که در اوج ظلمت ظاهری بود، ولی دل‌های روشن عزیزان رزمنده ما راه رو براشون باز میکرد. لذا ما این عنوان رو براش انتخاب کردیم و الحمدلله خیلی هم خوب جا افتاد در استان اصفهان.
خیلی عمالی. پس برنامه شبهای روشن در مورد شهدای دفاع مقدس هست و دوست داریم بدونیم که این برنامه در چه قالبی هست و بیشتر برای ما توضیح بدید که این برنامه چه بخش هایی داره.
بله، بیشتر موضوع ما دفاع مقدس هست تا خاص شهدا. حالا ما از شهدا هم ازش استفاده میکنیم، بله. چون میدونید که تمام کشورمون رزمندگانی داشتن که در دفاع مقدس حضور پیدا کردن. اصفهان هم با عنایت به این که فقط 24,000 شهید تقدیم انقلاب کرده، خب قطعا رزمندگان بیشماری هم داره. لذا ما بعد از اینکه رهبر معظم انقلاب اعلام کردن که خاطرات رزمنده ها باید منتشر بشه، به این فکر افتادیم که باید یک کاری بکنیم. لذا از سال 1395 شروع کردیم یک برنامه ای رو تدارک دیدیم و هفته یک نوبت رزمنده ای رو دعوت میکنیم، حالا چه رزمنده مشهور چه غیر مشهور، و خاطرات اونها رو میگیریم، آماده میکنیم و پخش میکنیم. خب اخیرا هم کاری که کردیم یه مسابقه هم براش گذاشتیم و خب همین مسابقه هم به صورتی شده که از سراسر کشور شنونده پیدا کرده و بسیار از شنونده ما هم از استانهای غیر از اصفهان هستند.
خیلی هم عالی. در مورد این مسابقه‌ای که گفتید بیشتر توضیح میدید؟
قطعا میدونید که در طول دفاع مقدس موضوعات مختلفی انجام میگرفت. رزمندگان که وقتی میان برای ما صحبت میکنن، مثلا عملیات کربلای 5 رو توضیح میده، توی صحبتهاش نکاتی رو مطرح میکنه که کلید واژه است. مثلا رمز عملیات چه بود؟ در چه تاریخی شروع شد، چه مدتی طول کشید، اینها رو رزمنده میاد بیان میکنه. ما اینها رو کلید واژه ها رو انتخاب میکنیم، به صورت مسابقه به عزیزان شنونده عنوان میکنیم که از بین صحبت های میهمان برنامه شما این سوال ها رو، مثلا این سوال رو پاسخ بدید کدام درسته. یک جوابی هم هست، پاسخ فقط مثلا باید بگن گزینه یک الف ب جیم دال، فرق نمیکنه، یکیش رو بفرستن روی مرکز پیامک که ما داریم، انتخاب میکنیم. خب ما الحمدلله تعداد شرکت کننده های خودمون هم به نسبه زمان پخش برنامه‌مون خوب هست. خب ببینید، ما زمان برنامه‌مون از ساعت 10 شب هست.
بله.
2 ساعت هم زمان هست برای پاسخ دادن. توی این 2 ساعت چیز بالای 1500 نفر شرکت میکنیم که خب من فکر میکنم اگه عزیزان شنونده مستحضر باشن یا خود شما که دستن در کار برنامه هستین، یک برنامه استانی فکر میکنم که تعداد خوبی باشه.
بله، خیلی هم عالی، آمار بالاییه. اما ما در این هفته جناب آقای افقری شهادت مرتضی آوینی رو پشت سر گذاشتیم، سید
فروردین ماه. بله.
بله، سید شهیدان اهل قلم. میخواییم بدونیم که شما آیا در برنامتون به زندگی و منش شهید مرتضی آوینی هم پرداختین؟
حضرت امام در یکی از پیام‌هاشون که به مناسبت سالگرد اون موقع میگفتن هفته جنگ و حالا ما میگیم هفته دفاع مقدس دادن، یه عناوینی رو مطرح میکنن در خصوص شهادت.
بله.
و در انتهاش میگن و این هنر مردان خداست، که خب منظور همون شهادت هنر مردان خداست. افرادی مثل مرتضی آوینی که هم هنرمند بودن، واقعا به نظر من با شهادتشون عینیت بخشیدن به این جمله حضرت امام.
دوست.
هم هنر بود شهادتشون و هم خودش این شخص هنرمند بود.
بله.
ما توی برنامه ها حالا نه تنها از ایشون به عنوان یک هنرمند شهید، که از شخصیت های مختلفی به عناوین مختلف تلاش میکنیم یاد بکنیم. بسیاری از مواقع ما یه میان برنامه‌ای داریم تحت عنوان گنجینه. در این گنجینه مناسبت هایی که به وجود میاد، مثلا 20 فروردین که روز شهادت شهید آوینی هست، قسمتی از کلام این شهید رو به عنوان گنجینه‌ای که در دوران دفاع مقدس بوده برای شنونده‌هامون پخش می‌کنیم و یاد این شهید رو گرامی داریم.
خیلی هم عالی، درود بر شما. خدا قوت میگیم به شما جناب آقای محمود افقری بابت ساخت برنامه شب‌های روشن، به ویژه بخشی که برای شهید مرتضی آوینی در نظر گرفتید.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت. و کیست که این حقیقت را نداند؟ خداوند با ماست و در هر یک از مقاطع جنگ با نزول برکات و رحماتی خاص ما را در راه حقمان تأیید فرموده و به ما توان استقامت بخشیده است. امت حزب الله نیز نشان داده است که در هیچ شرایطی تسلیم نخواهد شد و دست از حمایت حق بر نخواهد داشت و این راه را تا دست یابی به همه اهداف عالی اسلام ادامه خواهد داد.
Yeah. جا داره خدا قوت بگیم به شما جناب آقای افقری بابت تولید این برنامه خوب شبهای روشن، از این بابت که به شهادت مرتضی آوینی پرداختید. از اونجایی که نسل جوان و نسل امروزی ممکنه خیلی با شهدای این مرز و بوم آشنایی نداشته باشن، پرداختن به شهیدان، سبک زندگی و منششون و همچنین ساخت برنامه‌های در این حوزه قطعا خیلی میتونه کمک کننده باشه و باعث آشنایی نسل جدید باشه. خیلی متشکریم از تلاش شما و همکارانتون. اما به ما نگفتید موج شبکتون چنده؟
خانم مدبر، من یه نکته‌ای رو بگم اگه
خواهش میکنم بفرمایید. من
خدمتتون عرض میکنم. ببینید، نقش خانم‌ها متأسفانه در دوران دفاع مقدس خیلی توجه آنچنانی بهش نمیشه.
خیلی اتفاقا به موضوع خوبی اشاره کردید. بله. بفرمایید.
ما توی برنامه شب‌های روشن تلاش میکنیم که هر چند برنامه از یکی از خانم‌های رزمنده هم برنامه داشته باشیم. من مثال عرض بکنم خدمت شما، الان یکی از عزیزان خبرنگار اصفهانی ما که خب خیلی هم خبراش گل میکنه، ایشون هم پدرش و هم مادرش از رزمندگان عزیز ما هستن.
خیلی عالی.
بعد مادر ایشون سر این خبرنگار ما، اون موقع ایشون باردار بوده، توی کمین ضد انقلاب قرار میگیره، به سرش تیر میخوره و خب ایشون یه خاطرات زیبایی رو مطرح میکنه که واقعا برای عزیزان شنونده شنیدنیه. من میخوام بگم که خانم های ما هم که در دوران دفاع مقدس بودن به یه نوع دیگه ای تأثیر گذار بودن. این حماسه خانم ها رو واقعا من باید بگم که نباید فراموش کرد. هر کجای کشورمون که برنامه هایی از نوع دفاع مقدس میسازن، من پیشنهاد میکنم که حتما به خانم ها هم دقت داشته باشن که نقش اونها فراموش نشه. و اما در خصوص موج برنامه FM ما 95 هست و 94.5 پخش میکنه و AM 837 برای عزیزانی که تمایل دارن میتونن استفاده بکنن، که خب توی شبکه های مجازی و خدمت شما عرض کنم ایران صدا هم که شبکه اصفهان بذارن به راحتی میتونن استفاده بکنم.
بسیار عالی، بسیار عالی. با این توضیحات و تفاسیر شما، برنامه شب‌های روشن بسیار شنیدنی هست و واقعا از شنونده‌های خوبمون دعوت می‌کنیم که شنونده این برنامه خوب باشن. به موضوعات بسیار خوب و جذاب و جالبی پرداختید. اما قرار در این لحظه بخشی رو از این برنامه شب‌های روشن تقدیم حضور شما کنیم و با هم بشنویم.
همچنان با ما همراه هستید با برنامه شبهای روشن و میهمان این هفته ما برادر آزادمون جناب آقای محمد رضا امینی هستند. خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که چندی قبل گفتگوی طولانی، چیز حدود چندین ساعت، حدود نزدیک به 20 ساعت من با این عزیزمون داشتم. نکات بسیار زیبا و ظریفی رو در خصوص زمانی که به اسارت بودن برای بنده بازگو کردن. در این برنامه ما تلاش میکنیم خلاصه ای از اون 20 ساعت رو مجدد با گفتگویی که انجام میدین تقدیم شما بزرگواران بکنیم. اشاره کردند که در سال 63 در منطقه غرب کشور در عملیات قادر حضور پیدا کردن. حالا از ادامه این زمان رو میخوام به صورت ریز بریم جلو. آی امینی،
تو منطقه اشنویه کردستان ایران در مقابلش منطقه بود، منطقه چوما مصطفی به کردستان عراق بود. این منطقه دسته یک سری از کردای عراق بود، این طرف ایران هم دسته یک سری کردای ایران بود. ارتش حضور نداشت. این منطقه استراتژی خیلی خوبی بود که اشرافیتش به چند تا شهرهای بزرگ کردستان قرار شده بود که این ارتفاعات ها که دست ارتش عراق بود تو منطقه عراق هم بود، اینا تصاحب بکنن، پیشروی بکنن، اون ارتفاعات رو بگیرن. به همین دلیل ما برای مثلا شناسایی اون منطقه توی این منطقه وارد شدیم، حدود 140 کیلومتر داخل عراق شناسایی میکردیم، میرفتیم جلو، میرفتیم مناطق، جاده ها، روستاهایی که اونجا بودن، و مردم اونجا رو بسا بررسی میکنن چه جوری هست وضعیتشون، چی کار میشه کرد، از کجا میشه نیرو وارد کرد، و تو این شناسایی بودیم، تو این منطقه بسا شناسایی میکردیم کل منطقه رو.
شما توی چه واحدی از بچه های جنگ بودید؟
این منطقه دست قرارگاه حمزه بود.
بله.
بخاطر اینکه کل کردستان به خصوص منطقه برون مرزیش دست قرارگاه حمزه و قرارگاه حمزه فعالیتش اونجا. وقتی هم که قرار شد بسا اینجا عملیات بشه، این نیرو اومدن تو اون منطقه، چون اون منطقه کلا خالی بود، کسی تو منطقه رفت و اومدی نداشت، ارتش عراق نبود، ارتش ایران هم نبود، کسی بسا اونجا، فقط گروهک اونجا فعالیت داشتن میرفتن، امنیت خاصی هم نبود که
گروهک مانند
گروهکی که بسا مخالف ایران بودن و گروه های که مخالف عراق بودن. اینا این دوتا گروه مثلا، حالا گروه های خیلی زیادی بودن، ولی اینا توی این منطقه بسار رفت و اومد میکردن. بعد وقتی که قرار شد عملیات بشه، خب ما اومدیم توی منطقه در پوشش بسار همین گروه های بارزانی، در پوشش اینا اومدیم توی منطقه و شروع کردیم به فعالیتمون، رفت و اومد ما و فعالیت ها و جاده کشی ها و این مسائل باعث شد که به سایر عراقم بفهمه که اینجا احتمالاً یه عملیاتی قراره بشه، یه فعالیت قرار بشه اینا، و کم کم این فعالیت ها بیشتر شد، چون برای کردن توپخونه و نیروهای به سایر زرهی و ارتش و اینا مستقر بشن. به همین دلیل گروه ها شروع کردن از منطقه خارج بشن، چون مثلا نیروی رسمی دوتا کشور، نیروی مسلح دوتا کشور، نیروی رسمیشون داشتن وارد منطقه میشدن. به همین دلیل وقتی خواستن اینا بیان، به خاطر یه سری مسائل حالا امنیتی یا به خاطر ناهماهنگی که پیش اومده بود، ما در حدودی 150-160 کیلومتر نزدیک یه شهری بود به نام سیدان، توی این منطقه اونجا حضور داشتیم که گروه هک دموکرات ما رو به اسارت خودش در آورد.
چی شد که اسیر شدیم؟ فضای اسارت رو برای من بگید.
یه روز برای شناسایی که ما رفته بودیم مثلا هم نزدیک چومان مصطفی، می‌خواستیم برای ورود به چومان مصطفی، ارتفاعی بود بالا سر چومان مصطفی به نام حسن بک، اینا می‌خواستیم به سایه شناسایی بکنیم. بعد تو منطقه‌ای که می‌رفتیم، ما سه نفر بودیم که داشتیم می‌رفتیم تو منطقه، یه اکیپ حدود 150-160 نفری، 200 نفر حالا، یا 150 یا 200 نفری از گروه هک دموکرات، اینا داشتن وارد کشور می‌شدن، می‌خواستن از عراق بیان داخل ایران و حالا یا عملیات انجام بده یا می‌خواستن انتقال پیدا بکنن، جا به جا بشن. ما با اینا برخورد کردیم، قرار بر این بود که اگر هم مثلا اتفاقی به اینا پیش میاد، گروه که بارزانی مثلا چون حاکم اون منطقه بود، ما رو به صاحب تحت پوشش خودش قرار بده و مثلا اسیر نشیم یا مثلا برفرض اون اعمال نتونن ما رو دستگیر بکنن. ولی خب یه سری ناهماهنگی که پیش اومد و اینا، این شد که مثلا ما رو اونا گرفتن و با خودشون برگردوندن داخل عراق، و از اونجا دیگه ما به صورت گروه هک دموکرات در اومدیم، ما رو آوردندمون داخل عراق و از اونجا آوردنمون.
میدونستید حالا هنوز شما اسیر شدید یا هنوز فکر میکردید
هنوز که هنوز نه؟ ما تا مثلا چند روز احتمالی اینا میدادیم که ممکنه مثلا برفرض ما رو آزادمون بکنه، ما رو با خودشون آوردن گروه هک دموکرات، ما رو آوردن با خودشون توی شهر سلیمانیه، و اونجا دیگه ما متوجه شدیم که دیگه به اسارت در اومدیم، دیگه کاری از دست ما ساخته نیست، نمیتونیم کاری انجام بدیم.
خب خیلی متشکرم آقای امینی، یه فرصت رو بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، در ادامه با شما میایم داخل اون فضایی که شما اسیر بودید.
خونین جگری نیست که ما را نشناسد، ما پشت 200 حادثه بر خاک نشاندیم، کوها کمری نیست که ما را نشناسد.
جناب آقای محمود افقری، شما گوینده و کارشناس برنامه شبهای روشن هستید، درسته؟
بله بله.
میتونید عوامل و برنامه سازان این برنامه رو به ما معرفی کنید؟
اصلا به حضورتون که چون از سال 95 ما این برنامه رو شروع کردیم، خب البته پیشنهادش هم پیشنهاد خودم بود و به هر حال به یه نوعی چون خودم دستی داشتم توی فضای دفاع مقدس، دوستان ما پذیرفتن. اولین تهیه کننده ما جناب آقای محمد صالحی بودن به مدت 2 سال، سرکار خانم هاجر اعظمی بودن، ایشون هم چیزی حدود 2 سال، و جناب آقای رسول جوادی هم که خب مدت هاست ما خدمتشون هستیم. تیمی که خود ما انتخاب میکنیم تیمی هست که دلی باید کار بکنن، اگه کار دلی نباشه اون اثری که باید بگذاره نمیگذاره. نویسندش هم که خب بعضن خودم مینویسم، بعضن سرکار خانم هاجر اعظمی، بعض مواقع هم جناب آقای رسول جوادی مینویسن. تیمی هست که به هر حال هم دل هستن، تلاش میکنن که اونی که از دلشون برمیاد رو به نتیجه برسونن.
جناب آقای افقری، شما توی صحبتاتون اشاره کردید که کار باید دلی انجام بشه. میخوام بدونم ساخت این برنامه ها مهمترین عواملی که میتونه توی موفقیتشون اثر بگذاره چیه، و در مورد همین دلی بودن هم برامون بیشتر توضیح بدید.
ببینید، غالبا خاطرات دوران دفاع مقدس خاطرات دلنشینی هست. اگه کسی خودش رو و افرادی خودشون رو با دفاع مقدس همپایه نکنن، نمیتونه، یعنی دست اون شخص نمیگرده که بخواد یک کار رو انجام بده. لذا وقتی که هم دفاع مقدس، هم برنامه ساز و هم کسانی که شنونده هستن با هم هماهنگ باشن، این تأثیر خودش رو میگذاره، یه چیز طبیعی و عادی هست. در برنامه ما هم همینه، باید همین عوامل با یک دل، با یک روز خاصی بتونن هماهنگ باشن که بتونن اون چیزی رو که توی فکرشون هست، ایدهشون هست، هدفشون هست به نتیجه برسن.
خیلی هم عالی. آیا بازخورد خاصی از برنامه شب‌های روشن در پیش مردم اصفهان داشتید جناب آقای افقری؟
بارها شده من داخل مردم رفتم، میگن که ما مثلا داخل ماشین نشسته بودیم، فلانی داشت خاطره میگفت، ایستادیم، خوب خاطرهش تمام کرد، بعد ما از ماشین پیاده شدیم رفتیم. یا مثلا تو خونه نشسته بودیم، مادرم میگفت که هیچی نگید، من دارم گوش میکنم اینا.
بله،
اثر خودش رو میگذاره. به هر حال خاطره دفاع مقدس خصوصا اونایی که تو خود جنگ بودن بیشتر جلب نظر میکنه براش.
واقعا خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در برنامه شب‌های روشن که این برنامه بسیار خوب رو تقدیم حضور شنونده های خوب مرکز اصفهان میکنید. انشالله که همیشه موفق باشید. اما یک بار دیگه زمان پخش برنامه تون رو هم به شنونده ها اعلام کنید و البته موج شبکه اصفهان رو.
برنامه های ما در سال گذشته، یعنی سال 1400، جمعه شب ها پخش میشد.
بله،
امسال انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان، چون برنامه ها داره برنامه ریزی میشه، فکر میکنم تغییر نکنه، ولی احتمال تغییرش هم هست، ولی به صورت حدود میتونم بگم که همون جمعه شب ها ساعت 10 شب.
بسیار عالی. و موج شبکه رو برای شنوندهایی که میخوان بشنون،
8 AM و بله؟ 95 و 94.5 هم FM.
باعث افتخار ماست که امروز در برنامه در هوای ایران همراه شما جناب آقای محمود افقری بودیم و توضیحات شما رو درباره برنامه شب‌های روشن شنیدیم. انشاءالله هر جا هستید موفق باشید شما و همکارانتون. شما رو به خداوند مهربان می سپارم. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم. من با این دو بیتی صحبتامو تمام می‌کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
شنوند خداحافظی می‌کنم. این افتخار در دو جهان بهر ما بس است، این مملکت به جامعه عزت ملبس است. این عزتی که گشته در عالم نصیب ما، مرهون 8 سال دفاع مقدس است.
به به، بسیار لذت بردیم. خدا نگهدارت.
ای لحظه ناب ازل، آینه دیدار تو، سر شکوه هر غزل، مضمون بی تکرار تو. من از که گویم غیر تو، در هر چه می بینم تویی، در عین بی تکراریت، هر بار تو، هر بار تو. بخت از تو کار عاشقی، هر بار دارد قرعه‌ای، بر دست کوبیدی زمان، این بار من، این بار تو. ای نغمه‌های گونگون از عشق، غم شادی جنون، هم دفتری هم نای تو، هم چنگ تو، هم تار تو. ای لحظه ناب از
شکوه هر غزل مضمون بی تکرار تو، شیرین ترین رویای من، لیلا ترین خواب منی، ای با خیال دیدنت من خفته و بیدار تو.
بسیار متشکریم از شما همراهان خوب برنامه در هوای ایران. این افتخار رو داشتیم که امروز هم همراه لحظه های شما عزیزان باشیم. اما تا برنامه دیگه در پناه خداوند باشید. خدا نگهدارتون.
چهارده و پنجاه و هفت دقیقه و اینجا رادیو سبا. سپاس از همراهی شما با این شبکه رادیویی. حضرت خدیجه سلام الله علیها اولین زن مسلمان بود، یاور راستین برای پیامبر صلوات الله علیه. هرگاه رسول خدا از آزار و اذیت مشرکان اندوهناک می شد، خدیجه او را آرامش می بخشید، سنگینی مشکلات را از دوش او بر می داشت و آزار مردم را در نظر او آسان می نمود.
خورشید اول از خانه من بالا آمد، بعد نورش پخش شد روی سر مکه، بعد تمام دنیا روشن شد. اینها را خدیجه شمرده شمرده گفت به عمویش که عالم زمان خودش بود و همه کتاب‌های آسمانی را خوانده بود. پس باور کردنی بود اگر تعبیر کند معنایش ازدواج است، آن هم با مردی که اسمش عالمگیر می شود. خورشید بالای کعبه بود که خدیجه همراه با علی بن ابی طالب نمازش را به همسرش حضرت محمد اقتدا کرد. قریشی ها دور تا دور ایستاده بودند به تماشا. توی نگاهشان کینه بود و حسادت و روی لبشان دشنام. دشمنیشان بیشتر هم شد وقتی دیدند خدیجه دارد آن طور از ثروتش به خاطر اسلام می گذرد. تنهایش گذاشتند. حتی زنها آنقدر تنها که برای تولد دخترش خدا بانوانی را از بهشت روانی خانهش کرد. برای خدیجه مهم نبود خانهش توی مکه باشد یا توی شعب ابی طالب، هر جا پیامبرش بود او هم بود. حتی 3 سال در محاصره دشمن، حتی وقتی تهمانده ثروتش می شد خرما و گندمی که برادرزادهش با شتر از کور راه ها و شبانه برای بنی هاشم می آورد. حتی وقتی به رسولش گفت خودت دفنم کن، در حالی که از ثروتش به اندازه پارچه‌ای برای کفنش باقی نمانده. ولی دخترش هنوز بود که بگوید مادرم دوست داشت عبای شما کفنش بشود، همان عبایی که موقع نزول وحی به دوش داشتید.
یک بار دیگه سال روز وفات این بانوی بزرگوار رو به همه شما شنوندگان عزیز تسلیت میگیم. به ساعت 15 رسیدیم و برنامه بربوی زلف یار رو از رادیو سبا تقدیمتون میکنیم.
سرها چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.